أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. عرضم خدمت عزیزان که معمولا پرشورترین ایام تبلیغی در کشورهای شیعی و در مناطق شیعی ایام محرم و سفره، به خصوص دهه اول محرم، و بیشترین جمعیت رو مبلغین محترم در این ایام مشاهده میکنه. تجربه من اینه که هر گونه بحثی بخواهد در این ایام ارائه بشه، مردم متوقعن که به گونه‌ای به سید و سالار شهیدان گره بخوره اگر بحث بالکل از ارتباط با امام حسین علیه السلام بریده باشه، مورد اقبال زیادی قرار نمیگیره. و لذا بر این اساس من ابتدا سیری از مباحثی که در این ایام، یعنی در دو ماه محرم و صفر، میتواند مورد عنایت و توجه عزیزان قرار بگیره اشارتی میکنم و بعد ادامه بحث و خدمت عزیزان خواهیم بود. از مباحثی که من با شما را عرض میکنم، اول مبحث مهم و ارزشمند امتحان الهی یا آزمون. به مناسبت برخی از سخنان سید الشهدا سلام الله علیه، مثل اون سخن مشهور ان الناس عبید الدنیا و الدین لعب علی السنتهم یحوشونه ما درت معایشه فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون فاذا محسوا بالبلاء. بحث امتحانه، مستحضرید بحث آزمون در قرآن کریم با چهار واژه پیگیری میشه: واژه امتحان، فتنه، بلا و تمحیص. این چهار واژه در قرآن به بحث آزمون اشاره دارد. بحث بسیار شیرینی است و قابل توجه. در ذیل همین بحث امتحان، بحثی مطرح است که ما از او تعبیر میکنیم به آسیب شناسی. آسیب شناسی در ذیل بحث امتحان قابل طرحه. بهترین منبع برای مباحث آسیب شناسی کتاب قررالحکم که کلمات امیرالمومنین علیه السلام رو دارد، در واژه آفت که قریب به 60 آفت رو امیرالمومنین در اونجا ذکر دارد: آفت العلم، آفت العمل، آفت الاخلاص، آفت الزعما، آفت الریاسه و امثال ذلک، که به مناسبت مخاطب قابل گزینش هم هست. دوم، بحث امامت و رهبری در اسلام و در شیعه، باز به مناسبت قیام امام حسین برای احیای حکومت اسلامی و به مناسبت پاره ای از سخنان ابا عبدالله علیه السلام، مثل اون سخن مشهور فلعمری مل امام الا عاملو بالکتاب القائمو بالحق الدائنو بدین الله، که سخن مشهور سید الشهدا سلام الله علیه، یا سخن دیگر امام حسین علیه السلام در مقابل فرماندار مدینه سید ابن ولید، یا ایها الامیر انا اهل بیت، که حضرت صفات خودشون رو ذکر میکنن، و یزید چارب الخمر، تا آخر که بحث امامت و حکومت مطرح. سوم، بحث حق و باطل. باز به مناسبت این که دو جبهه حق و باطل در عاشورا با هم درگیرن، جبهه حسینی و جبهه یزیدی، و به مناسبت برخی از سخنان ابا عبدالله علیه السلام افلا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، یا همین کلامی که الان عرض کردم، مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالقسط و دائن و بدین الحق. چهارم، بررسی سخنان و احادیث امام حسین علیه السلام، سخنان و احادیثی که کوتاه، کلمات قصار سید الشهدا سلام الله علیه. کتابی که بیشترین سخنان ابا عبدالله علیه السلام رو در خود جای داده، کتاب موسوعت و کلمات امام الحسین، تهیه و تنظیم معهد الامام الباقر زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است که 1045 کلام از امام حسین علیه السلام در اونجا ذکر شده. پنجم، بررسی سه سخنرانی سید الشهدا در شب و روز عاشورا. شب عاشورا یک سخنرانی، روز عاشورا در مقابل لشکر دشمن دو سخنرانی. این سه سخنرانی بسیار پرنکته است و یک دهه رو کامل استغراق میکنه برای سخنرانی. ششم، بررسی سخنان پیامبر و ائمه معصوم درباره شخصیت ابا عبدالله و قیام امام حسین. خب از رسول خدا و ائمه اطهار در مورد امام حسین ما سخنان فراوانی داریم که اینها قابل بررسی و ذکر و تحلیل و توضیح. هفتم، بررسی شخصیت اصحاب ابا عبدالله علیه السلام با عنوان انتخابگران نمونه. زندگی اصحاب امام حسین علیه السلام در کتاب‌های آمده، شاید بهترین کتاب ابصار العینه، ابصار العین ترجمه شده، مال مرحوم محمد سماوی که ظاهراً 20 سال رو نوشتن این کتاب زحمت کشیده، بسیار زحمت کشیده. کتاب انصار الحسین از محمد مهدی شمس الدین کتاب خوبیسیه. کتابی نماینده ولی فقیه در سپاه چاپ کرده، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، اونم خوبه. اصولا متاسفانه اصحاب ابا عبدالله در سخنرانی ها مقفولند، با اینکه اینها انتخابگران نمونه. در میان همه اصحاب، این اصحاب برای سخن در حولشون به نظر مناسب ترن، هر کدام به جهتی. حره بن یزید ریاحی به خاطر انتخاب و توبه اساسیش، حبیب ابن مظاهر که به یک معنا بزرگ اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، مسلم ابن اوسجه به خاطر اون معرفتی که از خود بروز داده، با خانواده هم در کربلا حضور داره، ظاهرا فرزندش هم در کربلا شهید شده، جناب مسلم ابن اوسجه. بریر، زهیر ابن قین، آبس ابن ابی شبیب شاکری که نیم تنه رو لخت کرد با اینکه شجاع‌ترین فرد بود در صحرای کربلا، عبدالله ابن عمیر کلبی، اولین مبارز تن به تن که به میدان رفته و اولین کشته دشمن به دست اوس، یسار و سالم، غلامان ابن زیاد و زیاد، و همسرش، تنها همسری است، تنها زنی است که در کربلا شهید شده. همین کس است که زندگیش عجیبه، تو کوفه بوده، بعد شنیده برای جنگ امام حسین دارن آماده میشن، آمده، خیلی داستان خوبی داره. جون، غلام ابوذر، ابو سمامه ساعدی، سید ابن عبدالله حنفی که جلوی امام حسین تیرباران شده در موقع نماز. اینا البته ما اهل بیت رو اینجا در نظر نگرفتیم، اونا بحث جدایی داره، مثل از ابوالفضل، از علی اکبر که در موردشون کتاب مستقل هم نوشته شده. هشتم، بررسی زیارتنامه ها و سلام های وارده نسبت به امام حسین علیه السلام که متاسفانه مورد غفلت، به خصوص زیارت عاشورا و زیارت اربعین و زیارت وارث. در میان زیارات امام حسین این سه زیارت می درخشه، عاشورا، اربعین، وارث. اربعین با اون مزامین بلندش مثلا در دهه آخر یا دهه دوم سفر خیلی مناسبه، خیلی قابل توجهه. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. فقط در زیارت ناحیه برای امام حسین 80 تا سلام و صفت ذکر شده. شما ببینید در هر سخنرانی 3 تا از اینا رو بخواید باز کنید برای مردم، 4 تاشو بخواید باز کنید برای مردم. نهم، بررسی اسناد عاشورا. مراد ما از اسناد عاشورا یعنی سخنان ایجاد کنندگان عاشورا در مورد واقعه کربلا. و مراد ما از ایجاد کنندگان امام حسین علیه السلام، امام سجاد، زینب کبراست. حدوداً 90 سند ما در مورد عاشورا تا الان کشف کردیم. بخشی از این اسناد در اون کتاب دم دستی طلبه ها آمده، کلمات سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا، مولا محمد صادق نجمی خوبم جمع کرده، توضیح هم داده، تبیین هم کرده. اصلا آقای نجمی از محققین ماست، آدم بسیار دوست داشتنی است. کتاب سیری در صحیحینش هم کتاب خیلی خوبی است. اخوی ما آقای آش محمد بیشترین کار رو اسناد عاشورا کرده که شاید حدود 120 جلسه شده و اینها نوارهاش هم وجود دارد. در میان این اسناد بعضیش پررنگ تره، مثلا وصیت نامه امام حسین به محمد بن حنفیه: انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. خب اهداف زیارت، اهداف قیام رو هم. یا مثلا سخنرانی از زینب در شام، خیلی پرمطلب از اسناد کربلا است. سخنرانی امام سجاد علیه السلام در شام خیلی پرنکته است. دهم، بررسی عاشورا به عنوان الگو برای اشخاص و فضائل. عاشورا رو ما به عنوان یک الگو بررسی کنیم برای اشخاص گوناگون: کودک، نوجوان، جوان، زن، پیرمرد، مرد، غلام و فضائل گوناگون: رشادت، ایثار، شهادت، آزادگی، صداقت و امثال ذلک. عنوان این سخنرانی ها که اول سخنرانی گفته میشه این جمله امام حسین علیه السلام: ولکم فیه اسوه. این عنوان سخنرانی است که حضرت فرمود من الگوی شما هستم. 11، بررسی علل پیدایش عاشورا و پیامدهای عاشورا، یعنی پیش زمینه ها و پس درآمدها، نتایج. پیش زمینه ها مثل جریان قصب خلافت، انحرافی که در این زمینه ایجاد شده. پس زمینه ها مثل قیام های علویین، قیام های با شعار یا لسارات الحسین و تأثیراتی که عاشورا داشته. 12، درس ها و عبرت های عاشورا که مقام معظم رهبری هم بر روی او تاکید داشتن تحت عنوان ریزش ها و رویش ها. 13، شعار های عاشورا که همون رجزها و اشعاری است که در جریان عاشورا خوانده شده. یکی از سخنانان مشهور 10 روز فقط رجزهای عاشورا رو بررسی میکرد، خیلی هم پرمطلبه. فقط رجزهای از ابوالفضل رو شما ببینید: انی اوهامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی و الله ان قطعتم یمینی و امثال ذلک. یا اون شعار اسلم ترکی، حالا غلامی که بود، که امیر حسین و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النذیر و امثال ذلک. 14، ابعاد فراموش شده نهضت حسینی. بنده شیراز سال 1388 یه دهه راجع به همین موضوع بحث کردم. ابعاد فراموش شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته نهضت ابا عبدالله علیه السلام، که ابعاد فراوانی است و خیلی میتونه مورد عنایت و توجه قرار بگیره. ببینم من اینجا بله یه 6-7 تا مقدمه داشتیم. مثلا میخوام اشاره بکنم بعد فراملیتی بودن و جهانی بودن امام حسین اصلا مورد توجه نیست. خب وقتی یه نفر مثل گاندی به صراحت اعلام میکنه من قیام هند رو با الگوگیری از حسین ابن علی رقم زدم، و دیگران که حالا در تاریخ فراوان بحث جمال و زیبایی در نهضت حسینی. جمله از زینب چی بود در مقابل عبیدالله؟ ما رأیت الا جمیلا، سرور، شعف، زیبایی، موج میزنه. بحث برنامه ریزی برای بهترین ضربه به دشمن کمتر مورد توجهه. بحث معنای زندگی که خود این بحث بسیار شیرینیست، این رو از کجا ما به دست میاریم؟ از کلماتی که اصحاب عبدالله شب عاشورا گفتن. تعبیرش این بود که زندگی بدون حسین بی‌معناست. گفتن ما بریم که بخوایم زندگی کنیم، زندگی بدون تو بی‌معنا. حالا بحث معنای زندگی. معنای زندگی یعنی چیزی که اگر او رو از شخص بگیری زندگی براش پوچه، آماده خودکشی است. حالا برای یه نفر آلبوم تمرشه، برای یه نفر فوتبالشه، برای یه نفر بستگی داره. خب این بحث حالا نمیخوام تو بمانیم، این خودش بحث داره. 15 تحلیل های نادرست و تحلیل صحیح نهضت حسینی. حدود 10 تحلیل ناصحیح از نهضت ابوالفضل علیه السلام هست. یه تحلیل تحلیل درسته که این قابل بررسی و توجهه. 16 بحث تحریفات عاشورا، تحریفات لفظی، تاریخی، معنوی. به این بحث مرحوم میرزا حسین نوری پرداخته در لؤلؤ و مرجان، مرحوم شهید مطهری پرداخته در حماسه حسینی، مرحوم آیتی پرداخته در بررسی تاریخ عاشورا. 17 ابعاد عاشورا، فضائل و رذائل در عاشورا در اوج متجلی است، هم فضائل هم رذائل. فضائل در جبهه حسینی، رذائل در جبهه یزیدی، اینها رو بیرون کشیدن به توضیح. 19 یا 18 علل و اهداف قیام عاشورا که باز مقام معظم رهبری رو این تأکید دارن، خودش بحث بسیار مفصلی است. تو همون نامه‌ای که حضرت نوشتن به محمد بن حنفیه اشاراتی آمده، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، این چارتا رو نفی میکنه. و انما خرجتو به طلب الاصلاح فی امت جدی، بحث امر و نهی از منکر، احیاء امر و نهی از منکر، تو همین بر احیاء سیره نبوی. 20 یا 19 روز شمار نهضت حسینی که این در حقیقت نگاه تاریخی به جریان کربلا است، از مرگ معاویه شروع میشه، نامه‌ای که یزید به استاندار مدینه می نویسه، برخورد امام حسین با این مسئله، خروج امام حسین از مدینه، رسیدن به مکه، توقف چند ماهه در مکه، ملاقات های با عبدالله بن زبیر با مردم، بحث تشکیل هسته ترور، خروج امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه، جریانات بین راه، تا هم تاریخی است برای جاهایی که یه مقدار سطح علمی مردم پایین تره شاید مناسب تر باشه. بررسی شهادت در اسلام و تطبیق این فرهنگ با فرهنگ سایر ملت ها. این رو به چه مناسبت بحث مطرح میکنیم؟ به این مناسبت که شهدای کربلا برترین شهدای اسلامن و باز عباس بن علی در میان اونها برترینه. یغبطه جمیع الشهدا طبق تعبیر روایت. 22 یا 21 بحث من تعبیر میکنم خورشید بر نی. این البته شاید در دهه دوم محرم بیشتر قابل بررسی باشه. خورشید بر نی، ماجرای سر مبارک ابا عبدالله علیه السلام بعد از عاشوراست، بعد از شهادت. در این جزوه‌ای که ما نوشتیم در این بحث خورشید بر نی، من 40 نکته رو، 40 مطلب رو جمع‌آوری کردم. 40 راجع به سر، که سر چه نقش آفرینی داشته و خیلی قابل توجهه. 22 نقش عاشورا و نهضت حسینی در جهان معاصر. این در مجامع دانشجویی خیلی جواب میده، خیلی مورد اقباله. اصلا انقلاب ما انقلابی بود که با توجه به نهضت حسینی پیروز شد. جریان حزب الله لبنان، جریان پیروزیایی که ما در این قابل توجه و قابل دقت. عدد از دستمون رفته. حالا 23 و 24 شرح و تفسیر دعای عرفه با موسی، دعای عرفه دار المعارف. ما یه روز در سال میخونیم رد بشیم میریم. بحث دیگر بحث معجزات و کرامات در عاشوراست. حدوداً 10 معجزه و کرامت روز عاشورا تحقق پیدا کرده و اینها معمولاً مقفوله با اینکه قابل توجهه. بحث دیگر بحث 2 فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکره. اینم باز به اعتبار کلمات خود سید الشهدا و ان امر بالمعروف و ان انها عن المنکر یا و ان الباطل لا يتناهى عن مرحوم شهید متحری در این زمینه در حماسه حسینی بحث زیبایی دارد. 26 بررسی سیره پیامبر و سیره امیرالمومنین علیه السلام با این بهانه که امام حسین فرمود در هدف قیام من احیاء سیره نبوی و سیره علوی است، حالا بررسی این دو سیره، بهترین کتاب برای بررسی این دو سیره چند تا کتابی که خدمتون عرض میکنم. یکی سیرت النبی مرحوم علامه طباطبایی، ترجمه هم شده. دوم جلد 6 المیزان صفحه 321، مرحوم علامه طباطبایی بحث مفصلی دارن سیره پیامبر. سوم تفسیر موضوعی حضرت الله جوادی، یک جلد سیره رسول الله. چهارم از صحیح من سیرت النبی الاعظم مال جعفر مرتضی عاملی، این در یک جلد خلاصه شده، خلاصش برای شما البته مفید تر. 28 نقش زن در نهضت عاشورا، اگر جای مخاطبتون زنانن این خیلی مهمه. زینب ام کلثوم، فاطمه بنت الحسین، سکینه، زن زهیر ابن قین که زهیر رو حسینی کرد، کربلایی کرد، زن شهیده عبدالله ابن عمر کلبی که مستجاب الدعوه بود، دعا کرد همونجا بالای سر جنازه شوهرش شهید شد و بحث قابل توجهی است. 29 نقش کودکان در ریاست حسینی، اگه تو مرسه راهنمایی دبستانی چیزی بحث می‌کنی بحث قابل توجهی است. حدود 10 تا کودک در کربلا شهید شده و کودکان در جریان اسارت کارها کردند که این در تاریخ آمده. 30 بحث نژادها در کربلا که ما ایرانی داریم، ترک داریم، رومی داریم، حبشی داریم، عرب داریم، بعد باز با گرایش‌های مختلف، قبایل مختلف، قابل توجه، قابل دقت. خب این مباحث به یک معنا مستقیم گره می‌خورد به سید الشهدا سلام الله علیه که من خدمتتون عرض کردم. حالا تو اذان تمام میشه، ما یه موقعی به فکر افتادیم که حالا چون من دانشگاه شیراز دهه اول معمولا منبر میرم و دیگه سنگین‌ترین مجلس، یعنی سنگین‌ترین هیئت مذهبی دانشجویی در سراسر کشور و جمعیت مفصلی هم داره، ما فکر کردیم که مقدار روش رو چه بدیم. اینا در عرفه چند هزار جمعیت دارن، ما هر ساله میمیدیم یه برگه ای رو از یک سری عناوین میفرستادیم شیراز، اینا رو تفسیر میکردن توی عرفه پخش میشد، به مخاطب میگفتیم شما اولویت اول و دوم و سوم تو مشخص کن. اتفاقا ما هم بر اساس همین اولویت های اول دوم و سوم که مشخص میشد میرفتیم و اونجا سخنرانی میکردیم. تو این موضوعاتی که من اینجا نوشتم تا الان حدود 165 تا موضوع من اینجا استخراج کردم، البته 45 تاش جدیده، ولی تو اون 100 تای اول این موضوعات بیشترین اقبال رو از طرف مخاطب من دانشجوها داشته، از خود تا خدا. دو، چگونه از اهل بیت علیهم السلام شویم. سه، مدیریت موفق عمر. چهار، ابعاد فراموش شده نهضت حسینی که عرض کردم این بحث شد. پنج، جوان مسلمان و دنیای معاصر. شش، نشانه های آخر از زمان. هفت، شرح و تفسیر زیارت عاشورا. نه، مراتب پاکی. ده، راه های علمی و عملی ترک گناه. یازده، صفات عاشورائیان. دوازده، حرمت حرم دل. سیزده، هفت شین کربلا. شخصیت، شور، شیدائی، شب، شرم، شکر، شهادت. شخصیت، شور، شیدائی، شب، شرم، شکر، شهادت. چارده، چشم دل، چشمه دل. پانزده، گناهان علمی. خیلی بحث مهمی است مثلا در مجامع دانشجو. شانزده، خودسوزی و خودسازی. 17 خانه تکانی خانه دل، 18 پاسداری حریم دل، 17 تو پرانتز جلوش می‌نویسیم توبه، توبه نصوح، 18 رو جلوش می‌نویسیم مراقبه، 19 رابطه جهل و گناه و علم و عصمت، 20 دروغ به خود، 21 دیدار با خدا، 22 توحید درمانی، 23 ذکر سکوت، 24 ارتباط قلب و زبان در سلوک الالله، 25 غفلت پاشنه آشیل شیطان، 26 چگونگی رابطه شیطان با انسان، 27 قوی تر از شیطان تو پرانتز شیطان انس، 28 شیطان مسلمان تو پرانتز ولیکن نشیطانی اسلم به یدی، رابطه پیغمبر ولیکن نشیطانی اسلم به یدی، 29 همنشین پیامبر در بهشت، روایاتی داریم که پیغمبر نسبت به افرادی فرموده من با فلان افراد که هاتین اینجوری هستیم، انگوشتشون اینجوری شد، مثلا انا و کافل الیتیم چهات، من با کسی که یه نفر یتیم رو کفالت کنه هم نشین. این روایتش خیلی شیره. 30 بیم و امید، بحث خوف و رجا که بحث بسیار شیره نیست. 31 سوختن و ساختن، ساختن و سوختن، دو تا بحث با. 32 تحول در زندگی، این 32 تا عنوان عناوینی بود که به ترتیب در حقیقت من طبق اهمیت خدمتتون عرض کردم. البته عناوینی که ما داریم اینجا بیش از اینه، یعنی همون 160 خورده‌ای به نظرم عنوان رو من اینجا دارم، بعضی از اینهاش رو در موردش من نوشته دارم در حد کتاب، بعضی رو در حد مقاله، بعضی رو روش سخنرانی کردم، بعضی ها در موردش یاد داشت و چک نویس دارم، بعضی ها هم فقط عنوان، هیچی کاری در موردش انجام نشد. خیلی من پر حرفی دیگر دارم، خدا بسته کنم به نظرم برای یه 20 سال محرم سفر مطلب داریم،
شاید یک کتاب ها و مقالات شما رو زنده کنیم
در خدمتتون هست دیگه. با این سرچی که حالا هست و با این برنامه نرم افزاری معمولا انسان میتونه به همدار موفق باشه. و مثلا من تو بحث چگونه از اهل بیت شویم، خب اونی که تو ذهنها همه هست همون روایت مشهور سلمان و منا اهل بیت، ما تو گود قضیه که وارد شدیم دیدیم چقدر بحث شیرین و چقدر مفصله، یعنی منا لیس منا منی، بعد طبقه بندی اینها بخشش به اعتقادات گره میخوره، بخشش به رفتارها گره میخوره، بخشش به فضائل اخلاقی، بخشش به رذایل اخلاقی. یه بحث خیلی جالب، خیلی هم اقبال شد که آیا اصلا این ویژگی مال سلمانه یا اصلا راهکار داره، راهکارش چیه، چگونه از آیا یه امر مشککه یا نه یک امر که بسیطی مشککی درجه نداره دیگه، به نظرم قابل کار و بحث و بررسی است، یعنی میتونن رفقا از عهده‌اش برمیان، بالاخره سخنوری و اهل تبلیغ. ما هم داریم همت میکنیم بلکه به قول شما چاپ بشه اینها، کسی قابل استفاده است براش استفاده کن. من خدمت ایزان هستم اگر سوالی معالی
شما با ترجمه این
موضوعات
که مطرح کردید یکی از موضوعات رو با توجه به جامعه الان ما جریانات اجتماعی که الان حاکم توی جامعه ما بنابراین روزا و سال نوید کدام رو بیشتر
بود؟ سوال خیلی خوب است. ببینید یک بحث، بحث به نظر من رهبری در اسلام خیلی مهمه، یعنی خیلی الان ما به این محتاجیم. یک بحث امتحانه، خیلی مهمه، خیلی مورد توجه امروز و به نظرم باید مورد عنایت و دقت قرار بگیره. یک بحث مباحث معرفتی است، به خاطر اینکه بحث عرفان‌های کاذب داره خیلی قوغا میکنه اگر انسان بتونه با تکیه مثلا با دعای عرفه سید الشهدا بیاره تراز معرفتی جوان‌ها و مردم رو بالا بیاره که اینها جذبه. سوال شما یه مقدار کلی بود، اگر من مخاطب رو بدانم کیه بهتر میتونم راهکار ارائه کنم که حالا مخاطب من یه موقع دارم مثلا توی یک روستای 50 خانواری 100 خانواری منبر میرم، موقع توی یک جمع دانشگاهی ما روز تاسوعا که روز عاشورا بود تاسوعا بود دادم وارد مجلس شدیم برای سخنرانی ظهر تاسوعا، مسئول جلسه که دم در ایستاده دکتر هادی در گوشه من گفتن آقا تا الان 21 استاد تمام وارد جلسه شده، نه استادیار و دانشیار و اینا، نه با 21 استاد تمام وارده. خب یه موقع وزن جلسه اینه که 10 ها دانشیار استادیار مثلا استاد میگه 21 استاد تمام وارد شده، خب یه بحثی میطلبه. یه موقع نه انسان حالا در یک روستایی است داره سخنرانی میکنه، اون با یک بحث دیگری تو مجامع مثلا دبیرستانی دخترانه پسرانه مختلفه، ولی اگر مجامع عام به صورت کلی این 3-4 تا بحث خیلی امروزه به خاطر شرایط فعلی ما بس انتخابات هم در پیش داریم جا داره دیگه. من این دکتر مرز بکنم عزیزان هر کجا که هستن در هر مجموعی حتما باید ذکر توسل داشته باشن، اگر مقتل خانیشون هم ضعیفه یه شعر خوب رو پیدا کنن و با سوز خلاصه بخونن. دو تا مجموعه هم به نظر من برای شعر برای ماها کافی است، یکی نخل میثم با این سازگار هر 3-4 جلدش که واقعا بی نظیره، یکم گلچین احمدی آقای احمدی گورجی، این دوتا کافی است، یعنی 4-5 جلد گلچین احمدی و 4-5 جلد نخل میثم انسانو مستغنی مستغنی میکنه. البته انسان باید بگرده، ملای سازگار همه شعراش خوبه ولی ملای گلچین احمدی باید بگرده، ولی کافی است دیگه، انسان چیز دیگه نمیخواد به خودش در مورد شعر ببره. برای مقتل هم به نظر ما بهترین کتابی که الان در دسترسه کتاب مقتل جامعه، 2 جلد، یه جلدش قبلا چاپ شده، یه جلدش هم قراره تا محرم برسونن، مؤسسه آموزش پژوهش امام خمینی داره چاپ میکنه زیر نظر آقای مهدی پیشوایی، همین آقای پیشوایی که سیره پیشوایان رو هم نوشته، 2 جلد ظاهرا هر جلد 500 صفحه است. حالا اگر او دم دستتون نیست، دم السجوم ترجمه نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی، مرحوم شیخ عباس قمی کتابی داره در مقتل به نام نفس المحموم، 2 تا ترجمه داره، ترجمه مرحوم آیت الله شعرانیش به نام دمع السجوم خیلی پرمطلبه و خیلی مقتل قابل اعتنا و قابل توجهی است. اگر به اون مقتل جامع که آی پیشوایی مسئول برگزاری یعنی رئیس پروژه بوده دسترسی پیدا کردید که خب او بهتره برای استفاده، اگر نه از جلد اولش مدتی است چاپ شده، جلد دومش هم مسئول انتشارات مسامش به جمعه بانی 3-4 روز قبل من باش تماس داشتم گفت تا محرم تمام تلاشون که تا محرم برسونی. به نظرم مقتل خوبیست، مقتل همین دوتا کافیه، شعر همون دوتا کافیه و به نظر میرسه مفیده. برای تاریخ کربلا خود بهار جلد 44-45 خیلی پره، خیلی پر مطلبه، بهار کنار دست انسان باشه، انسان یه دور تاریخ کربلا رو داره. من تو این جزوهی که نوشتم در یکی از نکاتش این 100 تا نکته است، در یکی از نکاتش کتاب‌های نافع رو در زمینه زیارت در زمینه امام حسین علیه السلام ذکر کردم، حدود 12 تا کتاب رو من ذکر کردم که به نظرم این کتاب ها ارزشمنده. حالا گرچه موقع نمازم هست من این کتاب رو خدمتتون اگر بخونم کتاب نافع رو به نظرم بله و نکته ده هم. توی نکته ده که من نکته نه هم باز شده عرض کنم خدمتون که بله بله نفس المحموم من سریع اسمه رو میخونم که نوشته مرحوم آشق عباس قمیست، ترجمه نفس المحموم دم السجوم، 2 تا ترجمه داره، البته یه ترجمه مال کوهکمره‌ایه او هم خوبه، ترجمه دم السجوم مال مرحوم شعرانی اونم خوبه، ابصار العین فی انصار الحسین قبلا اسم این کتاب رو بردم، بهترین کتاب در زمینه اصحاب ابا عبدالله علیه السلام. بررسی تاریخ عاشورا مال مرحوم دکتر محمد آیتی که مرحوم آقای مطهری میگه در مورخین در 100 سال معاصر بی‌نظیره. ما مورخی مثل مرحوم آیتی نداریم. سخنرانی ایشونه ولی بسیار پرمطلب بررسی تاریخ عاشورا. حماسه حسینی مرحوم شهید مطهری گرچه سخنرانی بسیار ارزشمنده. تأملی در نهضت عاشورا مولای رسول جعفری کتاب تازه چاپ شده ولی بسیار پرنکته است، پرمطلبه. بررسی سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا گفتیم مال کیه؟ مرحوم عزاهای نجمیه. مقتل مقرب مولا عبدالرزاق مقرب کتاب خوبی است. سار الله این کتاب رو مسام شفیع فروری مسی در راه حق چاپ کرده، کتاب قدیمیه، چاپ جدید هم شده، کتاب خوبی سار الله. با همین کتاب دهم این کتابم برای من خیلی ارزش داره، شهادت نامه امام حسین. این خلاصه ای از دانشنامه امام حسین علیه السلام کارای ری شهری است. دانشنامه در چند جلد، این شهادتنامه مال امام حسین، مطالب نو زیاد داره، تحقیقاتش قابل توجه. کتاب مقتل جامع رو هم که قبلا عرض کرده بودم قابل توجه و قابل دقت. برای روایت دم دستی هم کتاب لمعات الحسین مال مرحوم علامه تهرانی، اونم کتاب کوچیک و قابل توجه. این کتاب ها در مورد نهضت حسینی قابل توجه و عنایت.
دوستان اگه سوالی داره اسم برای جوابی
یا را مباحث سیاسی حتما باید در حد نمک مطرح بشه، بیشتر از اون مخاطب رو خسته میکنه و خوب نیست. و در موضع گرایی سیاسی حتما باید بر کلیات اکتفا بشه. انسان اگر از فرد و جناح خاصی جز رهبری که اسمش جداست اگر دفاع کرد بعد تو بلایاش گیر میکنه، نمیتونه. باید دفاع از کلیات باشه به نظرم. اگر بتوانید آغاز سخنرانی یکی دو تا مسئله برای مردم بگید خیلی خوبه، چون مردم مسئله نمیدانن و خلاصه بلد نیستن. سخنرانی هم حد اکثر 40 دقیقه، بیشتر کشش نیست الا حالا استثنایی باشه، مثلا شب عاشوراست، جمعیت هم فراوانه، کشش مردم هم زیاده، حالا میشه 60 دقیقه 50 دقیقه 55 دقیقه، مگر نه خوب نیست. بیشتر از اون مردم نمی کشن و نمی توانند. بله اگه مجلس مداح داره حتما مداح با شما هماهنگ باشه، خزعبلات نخونه، گرچه گوشم نمیدن ولی خب کنترل بشه و حتی تهدید بشه که اگه خیلی دروغ بخونه بالای منبر شما رسواش میکنید بالاخره، چون واقعا گاهی چیزایی میگن که منفره، یعنی نفرت ایجاد میکنه.
خدمت رو عرض کنم که شما تقلید از سبکای سخنرانی های بزرگان هستش، اصلا میپسندید تقلید از سبکای سخنرانی و کنید رو بیشتر؟ مثلا من که تازه مثلا ابتدای کنم برم از سخنرانی جمع فلسفی استفاده کنم، سبک فلسفی رو استفاده کنم، یا کلا این سبکا رو اینجوری تقلید میپسندید یا نه؟
عرض کنم خدمتتون که من معتقدم اگر انسان خودش رو مغایر به یک سبک بکنه استعداد درونیش رو سرکوب کرده و این صلاح نیست. بله این کار رو میپسندم که انسان سخنرانان قدر رو ببینه، سبک هاشون رو، و از هر کدام گلچین کنه. این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید از اون مثال عرض میکنم، یکی از عوامل جیرایی منبر اینه که انسان منبر رو با رمز و راز شروع کنه. منبری که عادی شروع بشه مخاطبم عادی تلقیش میکنه. منبر بعد مثل این فیلم ها باشه که گاهی اصلا دقیقه اولش دقیقا معلوم نیست تو داری چی میگی. یه جای دوری شروع کردی اصلا مخاطب نمیدونه شما داری کجا میبریش، یک دفعه میاریش تو فضا، خیلی با اون میچسب. خب این یک سبکه، این یک هنره. اینو انسان ممکنه مثلا از منبر آقای مناقبی بگیره، مثلا عرض میکنم مرحوم فلسفی مثلا در تمثیل، یا آقای حائری شیرازی در تمثیل نمونه است. انسان بتونه این قوت تمثیل رو از مرحوم فلسفی بگیره. مرحوم کافی رحمت الله علیه در تو کله فرو کردن یک مطلب، یعنی یه مطلب رو چنان تو مغز مخاطب فرو میکنه که 30 سال بعد میبینی داره همون مطلب رو میگه. خدا رحمت کنه آقای کافی رو اینجوری میگفت. اینا نکاتی است که انسان از هر سخنور و از هر منبری یه بخشیش رو میگیره و یه ترکیبی ایجاد میکنه، یه چیزی ارائه میکنه که به هر حال خیلی ارزش متقابل توجه.
پس نامگذاری که شبهای محرم مرسوم شده تو جامعه ما، شب اول شب دوم نامگذاری شده، این تا چقدر صحت داره؟
ببین این یک قرار داده، نامگذاری شبهای محرم یک قرار داده و ما تو این جزوه‌ای که نوشتیم یه مطلب مرسیدیم در بعد از انقلاب توسط آقای منصور عرضی یه تغییر ایجاد شد و این تغییر مناسبی هم نبود. یعنی در گذشته این گونه بود دیگه، شب اول مسلم می‌خواندن، شب دوم ورود بود، شب سوم حبیب بود، شب چهارم حور بود، شب پنجم میومدن دیگه وارد اهل بیت می‌شدن، از عبدالله بن حسن شروع می‌کردن، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل امام حسین. اینا آمدن به جای اصحاب که حور و حبیب بود، آمدن برداشتن گذاشتن طفلان حضرت زینب و حضرت رقیه. خب دو تا مشکل داریم. مشکل اولمون اینه که ما به یک معنا فرزندان از زینب طفل نیستن، این یک. ثانیاً یکیشون یقیناً فرزند از زینب نیست، بدون شک فرزند عبدالله بن جعفر هست اما مال زن دیگه است، اصلا مال از زینب نیست. او دیگریش هم مشکوکه، یعنی در هر دو شکه، یکی مسلماً نیست دیگری هم مشکوکه. ما آمدیم یه روزه ای رو قرار دادیم که اصل روزه مشکوکه و حالی که وقتی شب حر بود حر مطرح می شد، خب بحث توبه حر رو، انابه حر رو، حسی که جوون من، نوجوون من با این روزه می گرفت و همه این از دست رفت. تو جرار از دروغیه هم که می دونید مروای متحری که تعبیرش اینه، میگه داستان از دروغیه افسانه است، این عین تعبیرش. اونی هم که تا الان تحقیقات نشان داره تونستیم ثابت کنیم هست امام حسین دختری به نام رقیه داشته، ولی تاریخ میگه این زنده مونده و زندگی کرده و ازدواج کرده و بچه دار شده. اون مجموع جنازه رقیه ما از تاریخ نمیتونیم اثبات کنیم. یه دختری بوده، 3 ساله هم بوده، تو بیابونم سر آوردن و این هیچ جانی اینجوری. اولین جایی که به این کیفیت نوشته شده کامل بهائی است. کامل بهائی مال قرن نهمه و اصلا تو سنین قبل اومدیم پیدا کردیم که از رقیه مثلا بوده و در جریان کربلا هم بوده و اما اینکه اونجا میخوام بگم پس بازم اینم داستان مشکوکی است. ما اومدیم بحث اصحاب رو کاملا کنار ریختیم، با اینکه تو بحث اصحاب ما جون رو داریم، اون جریان شهادت جون خیلی ارزشمنده، خود حبیب اینو از دست دادیم دو تا روزه، ولی این آیه روایت نداره، یک قرارداد. قرارداد بدی هم نیست. حالا یه شب برای علی اکبر بخونیم، یه شب برای علی اصغر بخونیم، حالا با این طرح جدید که میارن بچه شیرخور رو هم میارن در این مجالس بزرگ خوبه، یعنی این مورد مشکلی نیست، ولی میخوام بگم ماها باید مدیریت کنیم. وقتی مدعا میگه طفلان زینب، بگه آقا طفل نیستن، هر کدوم قریب 30 سال سن نشونه، طفل نیستن. بعدم یکیشون مال حضرت زینبه، اونم احتمالاً، دیگری یقیناً فرزند عبدالله بن جعفر از زن دیگر، اصلا فرزند از زینب نیست. بعدم حالا با اون دروغای بعدیش که حالا هست زینب نیامد به استقبال این جنازه اینها، چرا نیامد؟ چون امام حسین خجالت نکشه. اصلا هست زینب مگه چند تا از جنازه ها رو رفته؟ یکی دو مورد با گزارش داریم. اصلا ما هیچ دلیلی برای این که همه شهدا رو به خیمه شهدا منتقل کردن نداریم، یه تعداد اندکی به خیمه شهدا منتقل شدن. دلیلی برای این که فرزند زینب به خیمه شهدا منتقل شدن اصلا نداریم. خب ببینید دروغن در دروغ این چیز خوبی نیست دیگه. یه روحانی باید مداح نباشه، محقق باشه.
بگو شما از بعد تو کله مردم فرو کردن و خصوصا مسئله این حضرت رقیه رو دیگه
من الان خودم منکر جنازه رقیه نیستم، اما روزه رقیه رو خودم میخونم، چون من با ملاکای دیگه اثبات میکنم. درست شد؟ یعنی من اگه میخوام برای حضرت رقیه صحبت کنم، حرف بزنم، من ملاکای دیگری دارم برای این مسئله. مثلا فرض کنید که از ملاکای من برای تشخیص حقیقت مراجعه اولیاء الهی است در یک مسئله.
من وقتی میبینم سر قبر مرحوم رقیه به عنوان اینکه این دختر امام حسین، مثلا فرض کنید آقای قاضی میره، آقای حداد میره، آسمان حسین تهرانی میره، و با این برای من حجته. من نمیخوام بگم من حق رو فقط از راه گزارش تاریخی به دست نمیگیرم، اینجور نیست. ببینید من مثال براتون بزنم. الان اگر بخواد شما دقت بکنید، مسئله جمکنا روح هواست. اصلا روح هواست. چرا روح هواست؟ چون مستند مسجد جمکنان یه خوابه، حسن ابن مسلی جمکنانی این خواب رو دیده، خوابم از فقهی حجت نیست مطلقا. ولذا بعد از اونم خیلی خواستن جمکنان بسازن، همینجا تو مشهد گفتن آقای ابتهی می‌خواسته قاسم مودی جمکنان بسازه، دو برابر اون جمکنان وزارت اطلاعات جلو گرفته، گفتن ما هم خواب دیدیم، خوابم به خوابه، گفت فاضلم به فاضل دیگه، خوابم به خواب. خب ببینید، ولی چه کسی میتونه جمکنان انکار کنه؟ به قول آقای بهجت، با این همه بروزات، با این همه ظهورات، با این همه رؤیت ها و ملاقات ها که اونجا شده، گاهی وقتا پس یه مسئله ممکنه ریشه اولیه‌اش چندان مستحکم نیست، ولی وقتی میایم جلو میبینیم شواهد دیگری او رو تأیید میکنه. لذا منم نخواستم بگم روغه از روزه از روغه رو نخونید، مراد من این نبود. روزه از روغه یه جاش مال دهه دوم سوم چهارم پنجم، جاش مال بعد از ابن عاشوراست، روغه جاش سوم نیست، از اول تا دهم مال جریان کربلا است. جریان کربلا یعنی هور، یعنی حبیب، یعنی ورود مسلم که گذشته، رقیه مال بعده. مثلا رأس الحسین، رأس الحسین تو مجلس عبیدالله من یزید مال دهه های بعده. من بیام شب اول محرم مثلا ماجرای سر ورود تو تشت بکنم، خب چچ سلیقگیه، هم اول محرمه، هم نه به سلیقه میخوره نه به، نمیخوام بگم خونده نشه، سر جاش. مثل قدیم، قدیم رقیه میخوندن دهه دوم دهه سوم دهه های بعد. خب
آیا نخواست کنم که به صورت حاشیه‌ای باید بهش اون مطالب اونها هم اشاره کرد؟
خب ببینید، اگر مخاطب شما ذهنش آلوده شده یا احتمال میدید آلوده بشه، جای طرح داره، وگرنه مخاطب شما یه آدمی هستن، میبینید این اگه الان هم بحث اوشو براش مطرح نباشه، یه سال دیگه شیش بار دیگه بحث اوشو براش مطرح میشه، باید اوشو رو بشورید بذارید کنار، مثلا عرفان هندی یا سرخپوستی رو بشورید بذارید کنار. ولی اگر نه، توی جمعی هستید که ذهنها آلوده نیست، ذهنها سالمه، این به نظرم نیاز نیست، پس فرق میکنه، جا به جا متفاوت. مثلا تو دانشگاه ها ما مبتلا به همونه واقعا. عرض میکنم این دیگه تشخیصش به مخاطب شماست، من کلیتش همینه که اولین هنر یک مبلغ مخاطب شناسی است، که حالا مخاطبش کیه و چیه و چی میخواد، چی نیاز داره. الحمد به نظر میگم نماز بخونیم. الله